سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم ماه دلو سال 1404 هجری شمسی برابر است با 22 ماه جنوری سال 2026 میلادی. با آرزوی خوشی و موفقیت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز چهارشنبه اول دلو گفت که ولایت های کابل، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، قندوز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فرا، غور، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدانوردک، پکتیکا، پکتیا، خوست و لوگر امروز پنجشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود. میزان بارش برف در این ولایت ها بین 10 تا 65 سانتی متر و میزان بارش باران بین 10 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. این در حال است که وزارت فایدامه طالبان اعلام کرده که شورای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان برای تمام وسایط باربری و مسافربری از صبح روز چهارشنبه مسدود شده است. یک مقام محلی طالبان در نورستان میگوید که در نتیجه فرو ریختن سقف یخخانه در ولسوالی مندول 3 کودک شامل 2 دختر و 1 پسر جان باختند. محمد سفر هجت، ولسوال حکومت طالبان در مندول ولایت نورستان، در رادیو آزادی شام روز چهارشنبه اول دلو گفت که در این رویداد 1 زن و 1 پسر نیز زخمی شدند. به گفته او این رویداد دیروز هنگام برفباری رخ داد. ولسوالی کوهستانی و دورافتاده مندول با لغمان، بدخشان و پنجشیر مرز مشترک دارد. ایالات متحده میگوید که اعتراض ها در ایران در نتیجه سوی مدیریت رژیم ایران صورت گرفت، نه نفوذ خارجی طوری که تهران ادعا می کند. در پست در صفحه رسمی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه آمده که این اعتراض ها قیام اجتناب ناپذیر مردم ایران پس از سالها سرکوب است. مقام های ایرانی به شمول رئیس جمهور مسعود پزشکیان معترضان را تروریست و آشوبگر خطاب کرده و کشتار افراد در جریان اعتراض را به عوامل اسرائیل نسبت دادند. در این پست همچنان آمده است که تلاش رژیم جمهوری اسلامی برای مقصر دانستن دولت های خارجی و مجرم دانستن معترضان تلاش مضحک برای بازنویسی واقعیت است. ارقام رسمی تلفات در جریان اعتراضات در ایران هنوز منتشر نشده است. گروه حقوق بشر مستقر در ایالات متحده موسوم بهرانا کشته شدن 4519 نفر را تایید کرده و گفته است که جان باختن 9049 نفر زیر بررسی است. این گروه افزوده که دست کم 5811 نفر زخمی و 26314 نفر دیگر بازداشت شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار 20 اوره سلسله رقابت‌های بین المللی تیم وست‌اندیز را شکست داد و این سریز را به نام خود کرد. این بازی چهارشنبه اول دلو در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. نخست تیم افغانستان توپزنی کرد و در 20 اوور با دست دادن 4 بازیکنش 190 دوش هدف تعیین کرد. اما وست‌اندیز فقط 150 دوش کرد و در اوور 19 هم همه بازیکنان خود را از دست داد. از سوی دیگر تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در رقابت‌های جام جهانی تیم تانزانیا را دیروز با تفاوت 9 ویکت شکست داد و 3 پیروزی را در این جام به نام خود ثبت کرد. پیش از این تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در گروه دی آفریقای جنوبی و وست‌اندیز را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که سر از 20 ماه دلو ممنوعیت واردات دوا از پاکستان به اجرا گذاشته می شود. یک عضو اتحادیه دواپروشان گفت:
ما تلاش داریم با این کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالزیا که کمبوتا تا پورا کنیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید در مورد محدودیت برگشت و گذار پناهجویان افغان در پاکستان نگران است. یک پناهجوی افغان اظهار داشت:
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمیتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه ایستاده و افغان ها را بازداشت میکند.
کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که تا پایان سال گذشته بیش از 300 خبرنگار در جهان در زندان بودند. گودیفران بازی در افغانستان کمرنگ شده است. یک فروشنده گودیفران گفت:
امسال گودیفران بازی نیست که اقتصاد ضعیف است، هیچ کس ضعیف فکر نیست، نگرای کل خونه است.
و هنوز هم بسیار مردم برای معالجه و جابجا کردن استخوان‌های شکسته نزد شکسته بند می روند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت مالی حکومت طالبان میگوید سر از 20 دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا میگذارد. این وزارت روز چهارشنبه از تاجران و وارد کنندگان دارو از پاکستان خواسته که 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. پیش از این شماری از مالکان دواخانه ها در کابل به رادیو آزادی گفته بودند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید دوا برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
با نزدیک شدن مهلت حکومت طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، وزارت مالیه این گروه میگوید که دواهای وارداتی از این کشور همسایه سر از 20 دل و در گمرکات افغانستان محصول نخواهند شد. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه عقرب در نشست در کابل اعلام کرد که واردات دارو از پاکستان ظرف 3 ماه ممنوع می شود. یعقوب منگل، سرپرست اتحادیه دوافروشان و وارد کنندگان ادویه در افغانستان، می گوید که پیش از این اعلام حکومت طالبان، اضافه است 60% ادویه مورد نیاز در افغانستان از پاکستان وارد می شد. آقای منگل افزود:
ما هم در تلاش هستیم، تلاش داریم به این کشور هند و چین و ترکیه، بنگلادش، مالیزیا که کمبوتا تا پورا کنیم. بابت دوا و چیزا ما انشاءالله مشکل نداریم. پیش موجود بود، بدیلش علم موجود است، کوشش دیگه میکنیم.
حکومت طالبان گفته است که تاجران به جای پاکستان باید راه‌های بدیل را برای ادامه تجارت جستجو کنند. وزارت مالیه طالبان روز چهارشنبه از تاجران و واردکنندگان دارو از پاکستان خواست که تا 19 روز دیگر همه معاملات و اسناد خود را تسویه کنند. حکومت طالبان می‌خواهد که به جای پاکستان از هند دوا به افغانستان وارد کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در اواخر ماه عقرب در سفر به دهلی نو با شورای توسعه صادرات داروی هند دیدار و گفتگو کرد. این وزارت در آن زمان گفته بود که هند خواهان افزایش صادرات دوا به افغانستان است. بر اساس ارقام وزارت صحت‌عامه طالبان، در حال حاضر 130 شرکت تولید دوا و تجهیزات طبی در افغانستان فعالیت دارند و حدود 600 نوع دوا تولید میکنند. اما شماری از مالکان دواخانه ها در کابل میگویند که ظرفیت شرکت های داخلی تولید ادویه برای فراهم کردن دواهای مورد نیاز در افغانستان کافی نیست. شفیق وطنیار، مالک یک دواخانه و شرکت تولید دوا، به رادیو آزادی اخیراً گفت که پس از اعلام طالبان مبنی بر توقف واردات دوا از پاکستان، مشکل کمبود دوا در بازار ایجاد شد و همچنان بهای ادویه افزایش یافت.
وقتی که اعلان کرده شد، بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد و خرید و فروش مردم چیزی که به دوا ضرورت هم نداشت، کسایی که می خرید زیادتر خرید. دیگه دوا فعلا در شورت است، کم است، ضرورت مردم فکر نکنم که هم سوا به دراز مدت امکان داره. ولی آنها
شماری از مالکان دواخانه ها در کابل همچنان میگویند که مواد خام شرکت های تولید ادویه در افغانستان قبلا از پاکستان وارد می شد و به گفته آنها هنوز مشخص نیست که پس از این چگونه فراهم خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که وزارت مالی حکومت طالبان می گوید سر از 20 ماه دل و ممنوعیت واردات دوا از پاکستان را به اجرا می گذارد. بیش از 2 ماه قبل حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده بود که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز 12 نوامبر سال قبل در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان با طرف پاکستان را پایان بدهند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی میگوید محدودیت‌های وضع شده بر گشت و گذار پناهندگان افغان در پاکستان بسیاری از خانواده‌ها را با بحران‌های جدی مالی روبرو ساخته است. این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده است که محدودیت‌ها بر گشت و گذار زندگی مهاجران افغان در پاکستان را با بحران‌های جدی مالی مواجه ساخته است. این سازمان در گزارش تازه خود که به تاریخ 20 جنوری در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته که این محدودیت‌ها دسترسی پناهندگان افغان به خدمات و زندگی روزمره در پاکستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش همچنان آمده که موارد آزار و اذیت، بازداشت و اخراج مهاجران توسط پلیس در اسلام آباد، راولپندی و شهرهای اطراف مانند اتک افزایش یافته است. شماری از پناهندگان افغان نیز میگویند که از ترس بازداشت و اخراج حتی قادر نیستند از خانه هایشان بیرون شوند و کسب و کارشان کاملا متوقف شده است. با گفته آنان در شرایط کنونی فصل زمستان بازگشت به افغانستان ناممکن است، آن هم در حالی که در کشور خود هنوز سرپناهی ندارند. یک دکاندار افغان در بازار برده شهر پشاور به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اینجا کاروبار کاملا متوقف است، زیرا مردم نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. پلیس در هر گوشه استفاده و افغان ها را بازداشت می کند، حتی به خانه ها می روند و پلیس های زن نیز همراهشان است. در چنین وضعیتی دکان های ما را نیز کسی نمی خرند و حتی پول اجناس ما را نمی دهند. در آن سو در وطن وضعیت همان گونه دشوار است. ما در آنجا خانه نداریم و زمستان است، زندگی در خیمه ممکن نیست، زیرا با خود کودکان داریم.
شمار دیگر از پناهندگان افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت مشابه شکایت کرده و خواستار آن شدند که پاکستان با آنان بر اساس قوانین بین المللی پناهندگی برخورد کند. بر بنیاد معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در سال 2025 بیش از 1,100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 154,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که همچنان تسهیلات مربوط به آموزش، صحت، آب و سایر خدمات اجتماعی در کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا در حال حاضر به مقام‌های محلی سپرده شده است، اقدامی که محیط فعالیت‌های بشردوستانه در این ایالت را به گونه اساسی تغییر داده است. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های از قطع آب، برق، خدمات صحی و سایر تسهیلات اساسی در شمار از کمپ‌های پناهندگان در ایالت خیبر پشتونخوا منتشر شده است. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری پناهندگان در خیبر پشتونخوا، میگوید که تمامی تسهیلات در کمپ‌های پناهندگان قطع شده و در نتیجه افغان‌ها ناچار به استفاده از آب‌های آلوده شدند.
مکاتب را بسته کردند، کودکان سرگردان و بی سرنوشت در کوچه ها می گردند، آب را قطع کردند و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. مردم آبهای آلوده می نوشند که در نتیجه آن بیماری ها گسترش یافته است. مردم حتی توان پرداخت کرایه را ندارند، در وطن سرپناه ندارند و طالبان نیز توجه کافی نمی کنند. همه این مشکلات پناهندگان افغان را با وضعیت بسیار دشوار روبرو ساخته و بسیاری از مردم را دچار مشکلات روانی کرده است.
این در حالی است که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری از افزایش موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با پناهندگان افغان در پاکستان خبر داد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان، خواسته است که با آزار و اذیت، سرکوب و بازداشت پناهندگان افغان پایان دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار نیز خواستار روی دست گرفتن اقدامات عاجل برای حفاظت از حقوق پناهندگان شده و هشدار داده است که در صورت عدم مداخله وضعیت مالی و بشری خانواده‌های افغان بیش از پیش وخیم خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برای پنجمین سال پیاپی بیش از 300 خبرنگار در پایان سال در زندان به سر می‌برند. این موضوع در گزارش تازه‌ای که از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ منتشر شده آمده است. بر اساس این گزارش در سرشماری که در اول دسامبر سال 2025 انجام شده، چین، میانمار و اسرائیل بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را داشتند و پس از آنها روسیه و بلاروس قرار دارند. در سطح جهانی به گزارش CPJ در پایان سال 2025 مجموعاً 330 خبرنگار به دلایل فعالیت حرفه‌ایشان زندانی بودند. از زمان آغاز ثبت این اداها در سال 1992 این رقم سومین بالاترین آمار ثبت شده زندانی بودن خبرنگاران در جهان به شمار می رود. در سال 2024 این شمار به عدد ریکوردی 384 نفر رسیده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران در سرشماری زندانها در سال 2025 بدرفتاری با نزدیک به 1/3 خبرنگاران زندانی را ثبت کرده است که از جمله 20% ادای شکنجه یا ضرب و شتم داشتند. بررسی های CPJ از سال 1992 نشان می دهد که بیشترین موارد شکنجه و ضرب و شتم در ایران رخ داده و پس از آن اسرائیل و مصر قرار دارند. برای 30 سال پیاپی چین جایگاه خود را با عنوان بدترین زندانبان خبرنگاران در جهان حفظ کرده است، به طوری که 50 خبرنگار از جمله 7 نفر در هنگ کنگ در زندان به سر می برند. اسرائیل با 29 خبرنگار فلسطینی زندانی در تاریخ اول دسامبر از جایگاه دوم در سال 2024 به 30 زندانبان بزرگ خبرنگاران سقوط کرد. بازداشت خودسرانه یکی از دیگر از ابزارهای اسرائیل برای محدود کردن حق دسترسی عمومی به اطلاعات درباره آن چیزی است که گروه‌های حقوق بشری و کارشناسان آن را نسل‌کشی می‌دانند. در سال 2025 آسیا همچنان منطقه‌ای بود که بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی را در جهان داشت، با 110 نفر، یعنی 1/3 کل آمار تا تاریخ اول دسامبر. در جنوب آسیا بنگلادش 4 خبرنگار را در زندان نگه داشته و هند 2 خبرنگار زندانی داشته است. در اروپا و آسیای مرکزی 96 خبرنگار زندانی بودند. روسیه با 27 خبرنگار زندانی از جمله 2 نفر از هر 5 نفر که اوکراینی بودند در صدر منطقه قرار داشت. در خاورمیانه و شمال آفریقا 76 خبرنگار زندانی بودند. عربستان سعودی 8 خبرنگار زندانی دارد که نسبت به اوج 27 نفر در سال 2019 تعداد آنها کاهش یافته است و ایران 5 خبرنگار زندانی دارد که در مقایسه با اوج 55 نفر در سال 2022 کاهش را نشان می‌دهد. در ایالات متحده در تاریخ اول دسامبر هیچ خبرنگار به دلیل فعالیت حرفه‌ایش زندانی نبود. بیشتر خبرنگاران زندانی در تاریخ اول دسامبر سال 2025 حوزه سیاست را پوشش می دادند. داده های CPJ نشان می دهد که 26% از خبرنگاران در این سرشماری 5 سال یا بیشتر بدون صدور حکم در زندان ماندند، امری که نقض قوانین بین المللی است، زیرا این قوانین بر برگزاری محاکمه عادلانه بدون تأخیر غیر معجل تأکید دارند. در گزارش تازه کمیته حفاظت از خبرنگاران در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان و پاکستان چیزی گفته نشده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران یک سازمان مستقل و غیر انتفاعی است که آزادی مطبوعات را در سراسر جهان ترویج می کند.
بیشتر از خبر،
کاغذ پنانبازی در افغانستان به ویژه در شهر کابل پایتخت افغانستان از گذشته رواج داشته است. این بازی محدود به سن خاص نیست، از کودکان تا سالمندان شماره به گودی پرانبازی علاقه دارند، اما شماره از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران میگویند که گودی پرانبازی در سالهای اخیر کمرنگ تر شده است. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی در افغانستان به ویژه در کابل از سرگرمی های قدیمی به شمار می رود. در گذشته از کوچه ها و بام های خانه ها گرفته تا تپه های کمپنی، چمن ببرک، کرتی سخی، تپه مرنجان، بیبی مهرو و شمار از مناطق دیگر کابل، به ویژه روزهای جمعه در فصل های خزان و زمستان، این بازی در سطح گسترده انجام می شد. اما شماری از باشندگان کابل و فروشندگان گودی پران می گویند که امروز این سرگرمی کم رنگ شده است. سید شاه، یکی از باشندگان منطقه رکاخانه کابل، به رادیو آزادی گفت:
امسال گودی پران بازی نیست که اقتصاد ضعیف است، هیچ کس ضعیف پران نیست، جگره کل خونه است. در این وقت مردم با مشکل خرچ خانه را پیدا میکنه، هیچ دیگه نمیشه با چدا وقت و حوصله و پسیش نیست.
شماری از گودی پرانسازان در شوربازار نیز این موضوع را تایید می کنند. رشید، یکی از گودی پرانسازان، به رادیو آزادی گفت که فروشات گذشته دیگر وجود ندارد و به گفته او اکنون بیشتر گودی پرانهایی که ساخته می شوند به خارج از کشور فرستاده می شوند.
حالا که من تغییر کرده فروشات می شود، خارج می نکنش. آدی امریکا، کانادا، استرالیا، جرمنی، طرف ها می رشد.
با گفته او قیمت یک گودی پران هفت پارچه در حال حاضر تا 140 افغانی می رسد و قیمت تارها بسته بنعو و اندازه متفاوت است. اما یک بسته آن می تواند تا 1000 افغانی هزینه داشته باشد. وی می افزاید که بسیاری از مشتریان می گویند قیمت ها بلند است و توان خرید ندارند. برای ساخت گودی پران از کاغذ مخصوص تیر و بانکس استفاده می شود. برخی دیگر از باشندگان کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی از خاطرات خوش گودی پران بازی می گویند. خالد، باشنده 43 ساله خیرخانه، می گوید که اکنون بیشتر تارها نایلونی است، در حالی که در زمان کودکی آنان تارهای وجود داشت که شیشه دار می شد. به گفته او در آن زمان تار زنجیری 8 نمره که به 8 نمره انگلیسی نیز معروف بود از بهترین تارها به شمار می رفت.
چه سمره ما تیاد چی؟ دی تارونو
تا جایی که باید دارم تارها نام داشتن. 8 نمره زنجیری که بسیار تار خوبی بود. بعد ساده 8 نمره، بعد 10 نمره و 1.90 تار نازک هم بود که به آن 4 نمره می گفتن. همچنان گودی پران ها 3 پارچه، 4 پارچه، 5 پارچه تا 7 پارچه بودن.
5 پارچه، تر از 7 پارچه پاریم.
به گفته خالد، در آن زمان کسانی که پول نداشتند، به ویژه کودکان، از پلاستیک گودی پران می ساختند. مرکز اصلی خرید و فروش گودی پران، تار و چرخه از دیرباز منطقه شوربازار کابل قدیم بوده و هنوز هم هست. اما به گفته این افراد، شمار دکانها نسبت به گذشته کاهش یافته است. محمد انور، یکی دیگر از باشندگان کابل که 60 سال سن دارد، در مورد دکانهای آن منطقه در دهه 60 خورشیدی چنین میگوید:
د گودی پرانو اصلی ځای د شور بازار کوڅه و. هلته به دکان
ځای اصلی گودی پران شور بازار بود. آنجا دکانها وجود داشت. در هر دکان چند عکس قاب شده آویزان بود. وقتی از دکاندار پرسیدم میشد که این عکس کیست، میگفت عکس پدرم یا پدرکلانم است. از این معلوم میشد که این پیشه به گونه میراثی به آنان رسیده و دکان ها نیز به نام پدران و نیاکانشان شناخته میشد.
انور همچنین یک نکته جالب در مورد گودی پران بازی آن زمان اشاره می کند و می گوید که آنان از چیلک اندازان بسیار اذیت می شدند. کسانی که به گفته او سنگی را به تار می بستند و برای به دست آوردن گودی پران دیگران تار آن را قطع می کردند. جنگ انداختن گودی پران نیز رواج بود، یعنی تلاش برای بریدن گودی پران حریف. گودی پرانی که بریده می شد به نام آزادی شناخته می شد و تعداد زیاد برای به دست آوردن آن تا فاصله ها می دویدند تا یک نفر موفق شود آن را غنیمت بگیرد. در گودی پران بازی معمولا یک نفر گودی پران را به هوا می دهد و نفر دیگر چرخه را در دست می گیرد و تار را با دقت کش یاره ها می کند تا گودی پران در برابر باد و حریف مقاومت کند. در مورد اینکه گودی پران بازی چگونه به افغانستان آمد، بر اساس روایت های مردمی گفته می شود که فردی به نام خلیفه دین محمد به هند رفته بود و این بازی را از آنجا به افغانستان آورد. از گودی پران بازی در یک فیلم مشهور افغانی به نام مردها را قول است که دکتر اکرم عثمان آن را نوشته نیز یاد شده است.
چه خوب بوده گودی پرانا، چشمک های بخوبی چشمای تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکاخان و کوچی علیرضا خان و باقلی مردان حیران چشمک های گودی پرانم می شدن.
رادیو آزادی
برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که هنوز هم برای درمان شکستگی‌ها و مشکلات استخوانی به شکستبندها مراجعه می‌کنند. در همین حال شماری از شکستبندها مدعی‌اند که روزانه ده‌ها بیمار با آنان مراجعه می‌کنند و مشکلات گوناگون ارتوپدی را درمان می‌کنند. با این حال دکتران متخصص ارتوپدی هشدار می‌دهند که در بسیاری از موارد مراجعه به شکستبند می‌تواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر دیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکستبندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکستبند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکستبند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکستبند مراجعه میکنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی میدهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم میآورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکستبند مراجعه میکنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم میداند و تاکید میکند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکستبند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
محمد قاسم یک شکستبند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدرکلانش و اکنون خودش دهه ها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه دهها بیمار با مشکلات ارتوپدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتهش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگه، چیزی که مربوط بدن انسان شود، اگر ما تقریبا کارش انجام دهیم، و غیر از قلب دیگه و دیگه، مربوط های که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعضی از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
بان که مراجعه به شکستبند در کابل و دیگر ولایت افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکستبندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این عرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند، بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکستبند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکستبند اشتباه و خطرناک است. دکتر عبدالرحمن حسنزاده متخصص ارتوپدی در کابل به رادیو آزادی گفت:
استخوان شکسته ولی هنوز بجا نشده. این شکستگی را هر کسی تثبیت کنه بیجوش میکنه، چه شکستبند باشه یا هر کسی دیگه. ولی اگر شکستگی باشه و بجا شدگی هم باشه، پیش شکستبند میره. از شکستگی با یک بجا شدگی که معیوبیت‌های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد
دکتر حسنزاده افزود که برخی بیماران به او مراجعه کردند که در بسیاری از جاها شکستبندها توصیه به گرفتن عکس رادیولوژی یا ام‌آر‌آی کردند که به گفته او این کاملا نادرست و غیر قانونی است و بدون متخصص کسی نمیتواند برای انجام این آزمایش‌ها هدایت بدهد. در حال حاضر در شهرها و ولایات مختلف افغانستان ده ها مرکز ویژه ارتوپدی فعالیت دارد و یا در شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها بخش‌های ارتوپدی فعالند و اغلب ارائه دهندگان خدمات مسیحی به بیماران با مشکلات مفصلی، ستون فقرات، نخاع و سایر اعضای بدن مانند دست، پا، شانه و سایر مشکلات درمان معیاری توصیه می کنند. اما برخی افرادی که به هدف بهبود مشکلات صحیحشان به شکسته بند مراجعه کردند، می گویند که در برخی موارد از روی ناچاری به این اقدام متوسل شدند، زیرا به گفته آنان در محلاتشان مراجعه به شفاخانه یا ممکن نبوده و یا با هزینه بیشتر همراه است.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی میکند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و راه‌آورد زندگیش میشنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه وزینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طوری که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. ای که شما در کجا زاده شدین؟ دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شده، اما زادگاه جایی که پدر کلان و پدرشان می باشن امور نوشته می کنن در تذکره شد. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم. تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه کرایه بود، در دقیقاً که به یاد می آید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
و بعد از او باز در بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او باز مکتب پروژه تیمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطری که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون، سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان می آین شروع به بعضی از آموزه های دینی می کنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بودم. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیست دوران طفلی خیلی دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین همصنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و حتی استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک رمی کردم، استادا و همصنفی هایم یک رقم دلها رمی شدن که یعنی چی گپ شده سر ازی که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی ها این طفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس میخوندیم یک رقابت داشتیم، یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود. مثلا قرآن کریم هم میخوندیم، بعضی ها احادیث حفظ میکردن و معنا و اینا را در بین صنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر اکی از یاد یاد داره و یا به این شکل موضوعات تفریح اگر میبود سهم میگرفتیم که کی بتانه اول شد و کی میتانه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر خود در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانمای جوان بودن، اونا حتی بعد از اوقات رسمی بر ما وقت میدادن والیبال تمرین میکردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش میکردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شوتر شوت بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز سنچه ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت های بدنی بود، تمام شاگردا دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود، تنها من کسی مانده بودم که آخرین نفر من بودم که اگر من پیش نمیشدم مکتب ما در اون رقابت جایگاه اول نمیگرفت. یعنی دو سنفی ما و کسایی که از مکتب ما بوده بسیار بسیار دوش خوب میکردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را طی میکردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف 3 بودم، همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنویم نوشته بکنیم که هم املایتان خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدر است. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم ما مو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم. با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردا به صنفای خود داخل می شدن دو نفره، بعد از او بازده شروع صنف همیشه در صنف 3 یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسال می کرد که باز من همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف 9 می شم. از صنف 9 به بعد من گرچه که در صنف فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه به مقاله یک موضوع را انتخاب میکردم بدون از مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم نوشته میکردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی با مصد سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم به او احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کردم.
خانم کوهستانی به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از اینکه والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. برعقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانها من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحیح حتی باور کنیم که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به اینکه انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنن مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرح‌های ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه تمام چیزایی که الهامی است که به ذهنش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، با چشم دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه. و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه. مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمی باشه. چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که یعنی موضوعات را نوشته میکردم صنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. من چون اقتصاد ضعیف بود یک کتابچه 200 ورقه را گرفتم، مهرای پنسل، من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش من دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش را نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مربوط به محل یعنی چشم دید خود را امور نوشته میکردم، تاریخ نوشته میکردم، باز تعداد افرادی که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن میگفت ما به دست خود اینقدر تعداد را جمع کردیم. یعنی من این چیزا را نوشته کردم تا ای که جنگای داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما ماجر شدیم به پروان. بشار چارکات ماجر شدیم و دمی رفت آمد ماجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن، ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن خانما را تا به چشم خود می دیدیم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک یعنی به چشم خود از ارسی می دیدیم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادد، بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیره، بالای خانواده ما. من تمام یاردم کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نوشته کرده بودم تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه پر شده بود کتابچه دیگر من گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود هر دوشه یک جای من میماندم نوشته که میکردم باز پس هر دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکو، چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شش تا بودم نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نوشته مرا نبینه و اینا، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاقا شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدورانه، از اینا را من نوشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبای قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیر کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم که می دیدم او یک طرف بر من بود و توته شدن این کتابچه ما، من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مثال که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله. خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب می رفتین، هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه اتمن.
خب چون تازه آمده بودن بگم من اون موضوعاتشان را نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم وار نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد، خانما را، دوش خانما را، کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخ وار تمامش. یعنی اینی فریادا را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نوشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه‌ی مرا با او وجه وحشتناک از بین
بود. بله، منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتونستین که درس بخونین به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا اینکه مکاتب در منطقه شما باز بود.
دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور ما شروع به دست کردم در پلوی از اینکه قالین بافی می کردم، دست خود را خواندم و در پلوی دست مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعداً تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوری اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام عاید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش میبردیم. من در اون دوران در طرفی که مقامت وجود داشت، امتحان کنکور گرفته میشد، مکاتب بود، دونمو جنگ ما رفت آمد میکردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان کنکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کنکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره، خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتونستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، ائتلاف فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می‌کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من دیوی خود را بردم برای این مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از اینکه من دیوی خود را ببرم، چون شار خرد بود و مردم هم کم بود، بررسی کرده بودن. یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، با یک کورس میره درس میتم، با دیگه جای درس میتم، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از این دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن، اونا بر من خنده کرد، گفت بچه پیش ازی که تو امتحان بدی ما با خودت آشناستیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنی که آشنایی داشتم، تا توان از این نداشتم که برم من کدام کورس سفرها بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبخت با من اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن، خیلی همکاری کردن. بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارهای اداری را هم به اون شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من همچنان فراموشم شد که در رابطه با فعالیتایی که من داشتم، بگویم در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپت برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را برای او گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کامپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکلی از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصروف هستین. لطفاً در این مورد کم توضیحات بدین که شما به چی تعداد شاگردار از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتونیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتانه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطندارای ما که کوشش کردن در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطندارای ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که می خواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که این دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردها به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درس هایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی به اتمام رساندم در مکتب سید دخترانه سبز. بعد از او صنف 11 هم را در سال 1401 تا امتحان چهار نماه هم دادیم و بعد از او نتوانستیم که ادامه بدیم و تمام مکتبا بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخواندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیا امتحان چهار ماه بسته شد. بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از تب باز ماندم، باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم، با خانم پوپل گپ زدم و اینجا امتحان سویه دادم و حالی شاگرد صنف 12 همه هستم. خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالی که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالب و همه چیز را همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگر فرصتی بورسیه بخشن پیشمات کوششنم که بورسیه برم و حضوریه میرشته بخوام و نبود اگر آنلاین باشم میخوانم و اگر امکانش نبود که ای رشته رو بکنم ادامه بدم. رشته دیخواه دیگه من کامپیوتر ساینس هم که میخوانم پیش ببرم.
ما تشکری میکنم از استاد ما، از همه تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا آینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده دانشگاه خود را میکسیم شروع کنیم.
ما اورزال نظربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله که از دوستایم برام معرفی کردی گروپ را و من بعض اسناد و چیزا را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. من به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینی درس خونه مردان مساعد باشه. من رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و میخوایم در این رشته درس بخونم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستن دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرن شنیدن. محترمه مسعوده کوهستانی معلم این مکتب آنلاین هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
در وقت توانایی
دیواره آرزو موندن را سر کنی، حبه را سر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، پرده را سر کنی، پرده را سر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی.